اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بس در این عنوان بود که در مسئله امر به معروف و نهی از منکر آیا اظهار و اعلام و تبیین واجب است یا اینکه نه واجب نیست، اخفا هم که باشه کافی است. این مسئله برمیگرده به یک اصلی که ما قبلا مفصل اون را مورد بحث قرار دادیم و اون عبارت از این بوده که امر به معروف و نهی از منکر دارای مراحل سگانه هست. یکی نهی از منکر یا امر به معروف قلباً، دوم لساناً و سوم بلیت. در رابطه با این که بگیم که مرتبه اول امر به معروف یا نهی از منکر قلبه، خب ما اونجا اشکالاتی را مطرح کردیم به این که کسی که قلباً ناراضی باشه به عملی که منکره یا راضی باشه به عملی که معروفه، این چه امریه چه نهیه؟ با توجه به این که مخاطب طرف مقابل یعنی اون مأمور یا اون منهی اصلا التفات و توجهی به این هم پیدا نمی کنه. تعبیر دیگر شما تو روایات دارید، خودتان رو شاید رو منبر بس کردید، عدم رضایت قلبی به ظلم، یا اگر کسی راضی باشد به فعل زشتی محشور با او میشه، راضی باشد به ظلم ظالمی با او محشور میشه. خب این رضایت را آقایان نیاوردن تحت عنوان این که بگیم چیه؟ امر به معروف یا نهی از منکره. برای این ما اونجا مباحثی را مطرح کردیم، گفتیم به این که این آقا باید سر و صورتش را طوری نشان بده که اون آقا متوجه بشه که این راضی نیست، مثلا اخم بکنه، رو برگردانه، ترس بکنه، به سوالش جواب نده، همنشینی باهاش نداشته باشه، حرکاتی را از خودش سلام علیکم نشان بده، چه سر و صورتش طوری باشه که این بفهمه این از عملش راضی نیسته. اینو میشه گفت که در اینجا چیه؟ نهی از منکر است قلباً. به این مقدار میشه عنوان کرد. به همین مناسبت بس اینه که اصلا ما بیایم بریم جلو بگیم اصلا آیا در امر به معروف و نهی از منکر اظهار و تبیین لازم است یا اینکه نه اخفاتی هم باشه کافیه. اگر اخفاتی را بپذیریم مثل همونی که از کردیم میشه که در اینجا این آقای کاری نمی کنه. مثلا شما نگاه بکنید در جامعه ما و از سابق کسانی که اهل تصوفن یا دراویش یا کسانی که خلاصه بحثهای عرفانی را مطرح می کنن، نظرشون اینه که در اینجا لازم نیست ما تبیین کنیم، اظهار کنیم، دعوت کنیم. نه، چرا؟ برای این که برخی از افکار، برخی از علوم افاتیه، باید مخفی کرده شد، نمیشه اظهارش کرد. چرا؟ چون باید اون شخصیت خود به این طرف بیاد. مثلا ابن عربی محی الدین در الفتوحات المکیه تعبیری داره، میگه که برخی از علوم نمیشه به دیگران بیان کرد، برای دیگران بازگو کرد. چرا؟ چون یا قابلیت هضم ندارم و این علم برای افراد مخصوص و افکار مخصوصه، پس بنابراین نمیشه عنوان کرد اینو. ملا صدرا کتابی دارد در المبدأ والمعاد، در المبدأ والمعاد مباحثی را مطرح میکنه، میگه ما در اسفار اشاره کردیم به این که برخی از علوم نمیشه به دیگران اظهار کرد و تعلیم داد، این باید خودش بیاد، یعنی خودش باید اونقدر بسترسازی بکنه، زمینش آماده باشه که بتونه او را هضمش بکنه، بتونه بگیره. خب این بس اگر باشه، معناش اینه که اینجوریه. امیر المؤمنین هم در نهج البلاغه یه روایتی وجود داره و در اون روایت می‌فرماید که هر چیزی را که یاد گرفتید به هر کس تعلیم ندهید. خب این معناش چیه؟ معناش اخفاته، معناش عدم تبیینه، معناش اینه که شما نمیدونه هر علمی را، هر چیز را، کل ما یعلم اینه که چی باشد؟ قابل انتقال باشد. نه، این با اون حرفا فرق میکنه ها. اونا گفتن قابلیت نیست، اما حضرت هم میفرمد قابلیت نیست، امکان داره یکی از نظر قدرت علمی و فکری قابلیت نداشته باشه، یا اینکه نه، بستر این آقا، قدرت این آقا، یا ارزم که صفات نفسانی او چنین اقتضایی را دارد که قابلیت نداره. اول باید بر از خودش رو بسازد، آمادگی کند، قابلیت او را ما بسنجیم، پس از اینکه قابلیت کنیم. اینجوری مثلا کسی میاد پیش شما میخواد علمی را بیاموزه. من قبلا ظاهرا اینو گفته بودم، من گرگان بودم، دیدم یه روزی آقای آمد پیش من، نشست و دوزانو زد و خیلی اظهار و التماس، و من سوال کردم مدت ها دنبال این قضیه، هم این طرف اون طرف سوال، و من و همه آدرس دارم که بیام خدمت شما. نها بسیار خوب، بفرما برای چی آمدی؟ به من گفتن که من دنبال اینم که مهم جن بگیرم. گفتن که برو خدمت آقا. گفتم عزیز من، اولا جن بر دو قسمن، یا مؤمنه یا کافره. اگر مؤمن باشه تو میخواد او را در سلطه خودت قرار بدی، ایذاءه، و ایذاء مؤمن حرامه، تو نمیتونی کارو انجام بدی. بعدم آیا تو توانایی اینو داری؟ گفت هر چیزی گوش میکنم. گفتم عزیزم پاشو از اینجا برو، نه من تو رو میزنم، نه تو توانایی داری و نه هم خلاصه تو میفهمی این مباحثه. اول اینو بهت گفتم برای اینکه بدانی که خلاصه هر علمی یه سری چی داره؟ مبادی و مقدماتی داره. تو بدون مبادی و مقدمات آمدی اینجا میخواد اینش کار بکنی، برای چی میخوای این را؟ بله؟ نه بابا کاشانی ها نمیتونن این چیزا یاد بگیرن. عرضم به حضور شما، نگاه کنید خب بعضی از چیزها رو که انسان باید بفهمه داره باید چیکار میکنه دیگه، قابلیت مسئله است. حالا این اگر باشه میگیم برای این قابلیت نداره تمام این چیزها هست که عنوان بشه. خب ما با توجه به این جهت که آمدیم این بحث رو پیش کشیدیم، برای این که چون در مقابل ما گفتیم مثل مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه، این آقای شیخ مهدی شمس الدین لبنانی فوت کرده، خدا رحمتش کنه، آقای شیخ مهدی شمس الدین من دیده بودم شو. این مد کتابی داره بحث کرده تحت عنوان الاجتهاد و تقلید، در اونجا یه نقل قولی از آقای خویی داره، من خودم گردش کردم پیدا نکردم این اجتهاد تقلید آقای خویی رو کلن، هم در منهاجش هم در اجتهاد تقلید که شرح چی به صلاح عروه باشه نه؟ پیدا نکردم که آقای خویی میفرماید که مثلا در بحث امر مستحب و در مکروه اصلا افتاء یا فتوا دادن جامعی لازم نیسته، لازم نیسته. چرا به جای امر مستحبه یا امر مکروه بر فقیه این نیست؟ خب با توجه به اینکه خود آقای خویی در آخر کتاب این اجتهاد و تقلیدش بحثی داره، پس از بحث ولایت فقیه اونجا که میخواد برسه در بحث ولایت فقیه بحثی رو مطرح میکنه که ما اگر میخواییم که اجتهاد و تقلید کنیم در چه چیز هست؟ بحث تقلید در اصول دین، تقلید در موضوعات شرعیه مثل صوم، صلات، کور، قبله، امثال این موارد، بس دیان که در اینجا عنوان میکنه در موضوعات دیگری را عنوان میکنه تا میرسه بحث های دیگری که مطرح میکنید. اما بحثی را در رابطه با این که بخواد عنوان بشه که این آقا باید در امور ازم به حضور شما در امور مستحبه یا مکروه هم بخواد این بحث داشته باشه، اینو من ندیدم. البته دنبال میخوام کنم ببینم که آیا شان داره یا هم ندار. این یه بحثیست که در اینجا باشه. اگر این معناش اینه که یعنی احکام دین همه اونها اعم از عقاید و اخلاقیات و فرعیات دین آیا واجب است تبیین یا واجب نیست تبیین؟ اصل بحث ما اینه که هل یجب الاختار، هل یجب الاعلان به ازمون که فی اصول دین و اخلاق، یا به تعبیر دیگر فارسیش ارزش‌های احکامی اسلامی و در امور ارزم به حضور شما مسائل فرعیه، همه در بر میگیره در اینجا. این محل بحث و محل اختلاف برخی از آقایان نظر دارن. مرحوم آقای شهید مطهری به بعضی از آقایان انتقاد داره تو بعضی فتاواشان که میگه چرا؟ چون نگاه کنید در کتاب‌های قدیمی مثلا کتاب‌های مرحوم علامه، در کتاب‌های شیخ طوسی و بزرگان دیگر فتوا علل احوال یا بنابر احتیاط واجب خیلی کمه، خیلی کم فتوا بدن که بگم بنابر احتیاط واجب، خیلی کمه. این مسئله احتیاط استحبابی و احوت و احتیاط وجوبی مال تقریبا این اواخره، درست شد؟ اواخره یعنی تقریبا مال دو قرن خورده بیشتر نیسته. این آقایانی که آمدن به میدان و بحث اجتهاد تقلید آمد به میدان و این بحثایی که آمد، آقایان افتادن تو این وادی که در اینجا خلاصه بعضی از مسائل بنابر احتیاط واجب باید صورت بگیره یا بنابر احتیاط صورت نگیره. این بس آمده. آقای مطهری با این مسئله یه مقدار داد و فریاد داره که این چه فتواییه. که در اینجا دادم که نمیشه دینداری کرد، نمیشه تبیین احکام دین کرد یا حکومتدانی به تعبیر بنده کرد با احتیاطات واجب. این کار مشکله، یعنی خیلی از جاها مردم گیر میکنن. سوال میشه در اینجا من میخوام برم رأی بدم خلاصه آیا شرکت بکنم یا نه؟ بنابر احتیاط واجب نه، بنابر احتیاط واجب آره. چی این مسئله؟ با این نمیشه کارو کرد. قبل از اون یه مسئله عرض کردم از یک از بزرگان که فرمودن بر اجتهاد یعنی بر مجتهد واجب نیست فتوا بر مبنای خودش بده، لذا برای فرار از این جهت کار کردن، آمدن بحث احتیاط واجب را پیش کشیدن که بنابر احتیاط واجبه چه کار؟ اینو کار نداریم ما. پس اینا بس مقدمه. در جلسه قبل من این آیه مبارکه رو خوندم، الان هم آیه رو میخونم تا دو سه تا نظر میخوام اینجا عرض بکنم. آیه مبارکه از موضوع این بود که ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. اینو در اصولم خوندید در بحث ارزم به حضورش محجیت خبر واحد، اونجا خوندید که بحث آیه کتمان تعبیر میکنه اونجا الا الذين تابوا و اصلحوا و بینوا فاولئك اتوب عليهم و انا التواب الرحيم. سوره مبارکه بقره هست و آیه 159 و 60. اینجا انظاری که داده شده انظار اختلافیه. یه نظری که در اینجا عرضم به حضور شما وجود داره، مرحوم علامه هلیه تعبیر ما اینجا هستان اینه که ایشان میفرماید که بر هر مجتهدی و عارفی، منطقه عارف نه عارف خلاصه چیزی ها، آره این نه، عارف یعنی کارشناس به تعبیر امروزیش، بر هر مجتهدی و عارفی واجب است آنچه خداوند ابراز آن را واجب کرده، اعم از دین. درست شد؟ اعم از دین یعنی اصول عقاید و دیگر چی؟ اخلاقیات و امورات فرعی احکام دین و آشکار کردن حقیقت و راهنمایی کردن گمراهان باید اظهار کنه. یعنی اگر اون چرا که خلاصه این آقا باید اظهار بکنه، چه در احکام دین چه در احکام فرعیه، مثلا استفتاء کردن، باید پاسخ بده. در مسائل اخلاقی، مسائل اجتماعی سوال شده، باید پاسخ بده، ابراز کنه، اظهار کنه. این مسائل در اصول دین هم همینطوره، چنان که خود علامه آمده به میدان، خود مرحوم علامه آمده به میدان در کتاب کشف الحق در مقابل کی قرار گرفته؟ در مقابل ابن تیمیه مناظره دارن، مناظره علمی، هم علامه کتاب دارد در رد بر او چاپ شده و هم او رد بر علامه دارد چاپ شده. این معناش چیه؟ مناظره است. این معناش چیه؟ اظهار کردنه، آمدن به میدانه. ولو این که شده دسترسی به اون آقا نداری، مناظره حضوری نیست، اما باید پاسخ داد، اما باید جواب اشکالات او را باید چیکار کرد؟ تبیین کرد، برای مردم باید بازگو کرد. مثل این که الان در زمان ما وهابیت داره چیکار میکنه؟ شبهه تراشی میکنه، ایجاد شبهه میکنه. شما الان برید در برخی از استانها، چون درس نام نمیخوام برم، خیلی راحت میتونم بگم بچه ها خود اونجا طلبه آمدن با من صحبت کردن که در اونجا حتی در همین جنگ 12 روزه عده‌ای از شیعیانی که وهابی شدن در اونجا جزو چیا بودن؟ جزو ارزم به حضور شما چی نشونم این تعبیر ارزم به حضور شما جاسوس های اسرائیل و جای دیگر شدن. نه حالا جز اون نداری، به اونا کمک کردن، منظوری که به اسرائیل کمک کردن. درست شد؟ همینا که در اینجا هستن، یعنی وهابیت کارشو داره انجام داده. این شیعه بوده، حتی معمم ها حتی معمم درست شد، معمم پیش نماز مسجد اسمش ابوالفضل است، سید هم هست، میگن آسد ابوالفضل، بعد چیز میکنه میگه کدام ابوالفضل میگی؟ ابوالفضل کربلا مرد، کشته شده، من میگه بله. این آقا منبر میرد موعظه میکنه در اینجا و جای دیگر در کل خلاصه برخی از استانا هست و این مسئله اطلاع میکنه. حالا ما با چی بار بکنیم اینجا؟ آیا این اظهار لازمه؟ تبیین لازمه؟ تبیین معناش نیست فقط صحبت باشه، قلم تبیینیه، فرقی نمیکنه. این کار باید انجام بدیم در امروف و نهی از منکر یا نه؟ در جامعه خود ما، در کشور ما، آیا سکوت که در اینجا برخی از آقایان عنوان کردن میشه با سکوت خیلی مسائل رو حل کرد؟ بگیم در اینجا مصلحت نیست، مصلحت رو کی باید تشخیص بده؟ مصلحت رو باید کی تشخیص بده؟ کسانی که خلاصه هم سفره هستن با اروپا، اینا باید تشخیص بدن؟ یا نه، کسانی که دلسوزن برای دین و برای جامعه و برای حکومت ولایی، کی با تشخیص بده اینها رو؟ خودی محل بحث از نظر فقهی. اینا باید در اینجا است، اگر باید تشخیص داده بشه، کی باید مواسع حرف بزنه؟ خب با چطوری باید حرف بزنیم ما؟ اینا مواسعی است که از نظر فقهی محل بحثه. نمیخوام ما سیاسیش بکنیم، گرچه بحث سیاسیه، درست شد اینه، اما معناش این نیست که ما بگیم در اینجا پس حالا که این بحث اینطوریه، بله ما هم خلاصه سکوت. آیا سکوت تبلیغ دینه؟ خب الان شما گوگایی تو این فضای مزید، من بازمان جز یاد آشنان سم کارم نزده نگام نمی کنم، فقط آسان مریم من اطلاع میده بعضی چیزها رو، تلویزیون هم بعضی چیزها اطلاع میده. شما میگونی الان تهران چندین گروه در این عرضم به حضور شما این چیزا دارن، پاساجایی که دارن رسمن میان چه کارهایی رو دارن انجام میدن، لخت میشه زن ایرانی، دختر ایرانی لخت میشه، زن و مرد دارن میرخصن میکومن در اینجا. مصلحت اینه که اینا کارشون انجام بدن، ما اخفاء بکنیم، ما اظهار نکنیم، سکوت کنیم، ببینیم به کجا ختم میشه. چیزی که باید نشست و روش بحث کرد در اینجا. خب ما اگر هستیم در اینجا، آیه قرآن رسمان میگه چی؟ ما این الذین یکتمون، کسانی که کتمان میکنن، کتمان کردن یعنی چه؟ یعنی عدم اظهار، صحبت نکردن، حرف نزدن، فقط سکوت اختیار کردن. بیانه دادیم ما خدا در اینجا، ما بیانه و فل کتاب. حالا مراد از کتاب چیه؟ مرحوم نراقی رضوان الله تعالی علیه در اوائد الایام می فرماید مراد این بعضی از آیاتی که در اینجا در رابطه اینه که اگر استفتایی صورت بگیره بهش استناد بشه. مرحوم محقق اردبیلی در زبده تلبیان نظر شریفش اینه که مراد از کتاب فقط قرآن نیست. نگاه کنید، دو دیدگاهه، دو فقیه، دو شخصیت علمیه. او میگه مراد از کتاب کل قرآن نیست. اینها میگه نه، علاوه بر قرآن سنت هم هست. یعنی اونجایی که من خلاصه بیانات آمده کتاب هست، بسیار خوب. اونجایی کتاب نیست، سنت کلمات پیامبره که به عنوان بیانه آمده، عنوان شده، بیان شده، در اینجا آمده. اگر آمد شخصی که استفتا می کند در برای شخصی که مجتهده، بر او واجب است که تبیین کند به آیات و روایات، تبیین کند به آیات و روایات. پس ما هستیم اینجا، مستند ما قرآن است. قرآن میفرماید کتمان نه، قرآن میفرماید اخفا نه. اونی که در اینجا هست چیه؟ تبیینه. چون وقتی کتمان منهی شد، مقابل او چیه؟ تبیین کردن دینه، بیان کردن احکام دینه. خب اگر آمد این باشه، این چطوری در اینجا؟ خب اون آقا این برداشت میکنه، اینم برداشت در اینجا هست که باید مورد نظر قرار بگیره. پس بنابراین اگر آمد استفتاق شد، مسائلی را استفتاق ما میگیم، درست بحث فتوای آقایان مطرح میکنن، اما فتوا معناش نه این که فقط این آقای مجتهد فتوا بده، نه، در واقع به نوعی چیه؟ سوال هست و جواب، اون سوال هست و پاسخ، پرسش و پاسخه، پرسش و پاسخ اعمه، چه میخواد در مسائل فقهی باشد، چه در مسائل اعتقادی باشد، چه در مباحث اخلاقی اجتماعی باشد، فردی باشد، هر بحث دیگری که باید در اینجا باشد. خب وقتی که از اینها سوال میکنن باید پاسخ بده در اینجا. شما کتابهایی که سوال جواب ده، از مرحوم سید یزدی کتاب داره سوال میکنه، تفکیک شده، از مرحوم میرزای قمی همینطور، امام استفتاهاشو چاپ کردن، امین نشر آثار چاپ کرده، موسوعه امام 50 جلده، 10 جلد موسوعه امام فقط چیه؟ استفتاعاته. یعنی مردم مرتب سوال کردن در رابطه با امر معروف، نهی از منکر و مباحث دیگر، و امام مرتب همه رو هم جواب داده. این آن همه رو آوردن در اینجا، چاپ هم شده در اینجا. خب این ها گاهی مباحث اعتقادیه، گاهی مباحث اخلاقیه، گاهی مباحث سیاسیه. خب سوال تو با جواب بده. کسی که در یه مصدری قرار میگیرد به عنوان یه مجتهد، به عنوان یه کارشناس دینی، نه کارشناس تلویزیونی، نه، کارشناس دینی، وقتی قرار میگیره این آقا باید پاسخ بده. یعنی وظیفه چه پاسخ دادن؟ چرا؟ چون در اون مصدر قرار گرفته. از این طرف هم اگر سکوت بکنه مشمول این آیه و مبارک قرار میگیره، والذین یکتمون ما انزلنا، بعد میگه اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون، اونم که مورد لعن قرار میگیره، این هم باید جواب بده در اینجا، جواب درست و فنی و حساب شده. در اینجا یه بیانی هست از آقای خویی رضوان الله تعالی علیه، اینو من عرض میکنم. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه میفرماید که قدمای از اصحاب ما، پیشینیان، این مسئله را به طور عمیق واکاوی و بررسی کردند. درست شد؟ به طوری که اگر عرضم به حضور شما، فرد عامی، شخصی که خلاصه نسبت به مسائل دین چیه؟ بی سواده. عامی معناش اینه که آگاهی نداره، به حکمی اگر برسه چطوریه؟ امکان دسترسی به حکم براش هست یا نه؟ بلکه اونم هست. چرا؟ چون میتونه خلاصه به این همه کتاب ها با توضیح المسائل و خلاصه عربیش فارسیش، الان هم برخی آقایان که الحمدلله والمنه به زبان های دیگر هم دارن می نویسن، اردو دارن می نویسن، خلاصه ترکی دارن می نویسن و انگلیسی هم دارن الحمدلله والمنه می نویسن، رساله ها رد میکنن میره در اینجا. از این جهت بحثی درش نیست، اما این که هدف رسیدن به یکایک از اینها آیه میشه عنوان کرد که بگیم در اینجا وجوبش از زن به حضور شما شخصه یا نه؟ میگه نه، مجموعه در اختیار همه مردم هست، مجموعه در اختیار همه مردمه. حتی ما خیلی دیدیم خودش سواد نداره، پیر مردای قدیمی که دیده بودیم سواد نداره، اما رساله را تو خانش داره، به پسرش یا به کسی دیگر میگه این مسئله رو برای من بخوان، دیدم چیه، چون من خودم زیاد تانجیه دیدم. پس اینجوری نیست که بگیم ایشان، پس این چیزا در اختیار مردم هست مقدارش، اما این معناش این نیست که همه رو اونها بفهمن یا همه چیزو داشته باشن. حالا وقتی که اینجوری شد که همه رو اونها ندارن و همه چیز هم در اختیارشون نیست، یا چیکار کنیم؟ اینجا اینجاست که در اینجا باید چی بشه؟ تبیین میشه. یعنی اگر سوال شد باید چیه؟ پاسخ داده بشه و به این جهت است. خود ائمه همینطور بودن، درست شد؟ خود ائمه همینطور بودن، یعنی اگر ازشان تبلیغ میکردن، ازم به حضور شما سوال میکردن، پاسخ میدادن و ائمه کاملا جواب را مطرح میکردن. خب اگر آمد در اینجا اینطوری شد و چه کار کرد؟ مرحوم آی خویی رضوان الله تعالی علیه میفرماد خب احکام شرعی که مشخص سیاد پاسخ و سوال داره، کارشناسه. در اینجا ایشان میفرمایند واجب است تبلیغ و انتشار، واجب است تبلیغ و انتشار. این نسبت به احکام دینه. این مطلب عرض میکنم اشتباه نشه بس من در اینجا عرضیم، اون اینی که قبلا هم ظاهرا اشاره کرده بودم، اینی که ما داریم اینجا عنوان میکنیم از باب ارشاد جاهل هست یا نیست، درست؟ از باب ارشاد جاهل. ارشاد جاهل معناش اینه که ما میبینیم شخصی نسبت به مسئله جاهله، خود ما بدون این که او سوال بکنه بریم چیکار کنیم؟ تعلیمش بدیم. این میگیم ارشاد جاهل. مثل همون مثلا برنامه‌ای که حسنین علیه الصلاه و السلام انجام دادن، پیرمردی وضو گرفته اشتباه گرفته، این دو بزرگوار برای این که بنده خدا رو تعلیم بدن آمدن گفتن ما دوتا با هم خلاصه چی داریم؟ مناظره داریم در صحت وضو یک دیگر. شما ملاحظه کن بزرگی پیرمردی بین کدام ما وضو میگیم صحیح؟ هر دو وضو صحیح گرفتن. پیر من واجو ببخشید آقازاده ها، وضو هر دو شما درسته، من اشتباه میکردم. این ارشاد جاهله. آیا این واجب یا واجب نیست؟ از نظر فقهی از میکنم واجب یا نه. شما تو بازار میری خیلی از مسائل هست، مثلا میری حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، یکی قبر یعوزی مسافره، یکی خلاصه حمد سورش رو بلد نیسته، یکی داره در حوض وضو میگیره، وضوش غلطه، وضوش باطله. آیا وقتی شما دیدید باید بهش تذکر بدی بگی وضوی صحیح اینه؟ این ارشاد جاهله. واجبه یا نه؟ بین فقها اختلاف مبنای اختلاف نظر وجود داره. برخی از آقایان میفرمایند که واجب است تعلیم دادن، واجبه. حالا میخواد که در اینجا ارشاد جاهل باشه یا پاسخ به سوال باشه، واجبه تعلیم دادن بین آقایان. خب اگر آمد اینجوری شد میگیم که ارشاد جاهل واجب است. این بحثی را که داریم انجام میدیم که اینجا هست میزنیم، آیا این هم از باب ارشاد جاهله؟ نه نه نه، ما بحثی را مربوط به بحث ارشاد جاهل نداریم. این آقا وظیفه چی بود؟ امر به معروف و نهی از منکره. پس این بحث امر معروف و نهی از منکره. اونجا باشه مرحوم محقق اردبیلی رضوان الله تعالی علیه در مجمع الفائده نظر شریفش اینه که ارشاد جاهل واجب است، اون هم به وجوب نفسی. این تکلیفه، یعنی اگر کسی جاهلی را دید و ارشاد نکرد ترک واجبه و ترک واجبم حرام است. این مبنای محقق اردبیلیه. اما در مقابل عده زیاده مثل شیخ اعظم انصاری و بزرگان دیگر نظرشان اینه که ارشاد جاهل وجوب نفسی و تکلیفی نداره. چون اون را نداره آیا من اینجا میتونم از باب امر معروف وارد بشن یا نه؟ میگم بله، از باب امر معروف و نهی از منکر این آقا وارد میشه. حالا که وارد میخواد بشه اینجا چیکار کنه؟ این آقایی که در اینجا وضو رو بلد نیست یا کاری که انجام داده خلاف شرعه، درست شد؟ کاری که انجام خلاف شرعه. این آقا میخواد چیکار بکنه؟ امر به معروف کنه و نهی از منکر کنه. آیا با اخفاء، با عدم بیان، با تبیین نکردن، اظهار نکردن این امر معروف و نهی از منکر صورت میگیره یا نه؟ حرف ما اینه تا اینجا، درست؟ در هر دو جلسه حرف ما اینه. در اینجا گفتیم آیه مبارکه میگه، نه آیات دیگری هم برکش انشاءالله در جلسات بعد میخوانیم که در اینجا معناش اینه که باید تبیین بشه. خب اگر این شد، اونگاه اون حرفی را که ما اول جلسه هم امشب اشاره کردیم، اون اینه که یکی از مراتب سگانه نهی از منکر یا امر به معروف چیه؟ نهی قلبیه. این قلب خلاصه بدون این جهت امکان نداره، مگر اینکه به کمک دست و صورت و اخم و ترش و بند و بساط کردن شما این عدم رضایت رو اعلام میکنه. این عدم رضایت اعلام کردن در اینجا هست. اونگاه میگه بله، این چرا این کاری میکنی؟ میگه من از کارت راضی نیستم، کارت خلاف شرعه، کارت خلاف اخلاقه، من در اینجا این کار رو انجام خلاصه انجام میده ناراضیم. این میشه در اینجا این بحث. پس این آیه مبارکه هست و این جهت رو که در نظر میگیریم، آیه مبارکه به ما چیکار میکنه؟ ارشاد و راهنمایی میکنه که کتمان دین حرام است و باید تبیین بشه. به بیانات خلاصه که آمدش چیکار کنیم؟ ما استناد کنیم این بیانات، اما از این که در قرآن باشد یا در سنت نبوی و ولوی باشه، چه از اهل بیت علیهم السلام برسه، چه از پیامبر خدا برسه، چه از آیات مبارکات باشه، باید به اینا استناد کنیم و برای مردم باید تبیین بشه و مردم را خلاصه راهنمایی کنیم به جهت علمی که در اینجا وجود داره. چون خود پیامبرم صلی الله علیه و آله و سلم در ابتدایی که در مدینه تشریف آوردن و حکومت رو برقرار کردن اعزام مبلغ داشتن، هم در یاد دادن قرآن و هم در یاد دادن احکام. شما نگاه میکنید در این اعزام به حضور شما روایتی هست، این آقای اعزام به حضور شما اسمش الان تو ذهنم بیاد بله بله روایت حضرت معاذ، حالا معاذم میخونم، معاذ ابن ارزم به حضور شما جبل که در اینجا هست، این معاذ را پیامبر فرستاد به مداین بله یمن، فرستاد به یمن. در اونجا پیامبر دستوراتی را به معاذ داده، این دستورات اتفاقا خودش خواندنیه، واقعا هم خواندنیه. من یه ماهرمزان گرگان بودم، اینو اصلا بردم در یک خلاصه امامزاده من گفته بودن بیا صحبت بکن. من همین روایت معاذ بن ارزم جبل را که در تحف العقول هست، کل این روایت در تحف العقول آمده، پیامبر فرموده چی؟ اول احکام دین را بهش بگه، بعد جنبه اخلاق را در جامعه بگه، و سال کاملا میاد تا در آخر میرسه به یه سری از مباحثی که بعضیشان تو ذهنتان هم هست. این کل مباحثی که ما در نظر میگیریم اینجا تبیین، پس تا اینجا میگیم چیه؟ لازمه و ضروریه. انشاءالله به روایت بعدی برسیم. والحمدلله رب العالمین. محمد وآل محمد وعجل فرجهم.